خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه تک تک شما خوبان. دعوتتون میکنم با ما باشید و برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی رو که نگاه تازه‌ای داره به آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان شنونده باشید.
میتونی در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی
با نام خدا. سلام و عصر بخیر به شما هموطنان و مخاطبان ارجمند شبکه رادیو گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. تکلیف دولت در تأمین مسکن ارزان قیمت، تأکید بر تداوم کاهش تعهدات هسته ایران، نقش مقامات سعودی در قتل خاشقچی، 11 سال مجمع تشخیص از رئیس جمهور و اقدام ممتاز دستگاه قضا در فرجام بخشی به پرونده های تحقیق و تفحص. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد کارمندان با عضویت در صندوق‌های پسنداز مسکن در زمانبندی مشخص منازل احداثی به آنان واگذار خواهد شد. محمد اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در این باره گفت کارمندان از بدو ورود در صندوق پسنداز مسکن که در دستگاه‌های اجرایی ایجاد خواهد شد پسنداز می‌کنند و در یک زمانبندی مشخصی منازلی که احداث می‌شود به آنها واگذار خواهد شد و اقساط تعیین شده نیز حداقل در طی 15 سال قابلیت بازپرداخت دارد. وی گفت این طرح تدوین شده و در مراحل کارشناسی و فرآیند بررسی و تصویب قرار داد که با نهایی شدن آن به رئیس جمهور تقدیم خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی گفت ساتما یا نهاد متناظر اینستکس در ایران راه اندازی شده و گفته اروپایی ها مبنی بر اینکه در ایران این نهاد متناظر تشکیل نشده کاملا خلاف واقعیت است. عبدالناصر همتی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت اروپایی ها یا باید از ما نفت بخرن یا یک خط اعتباری به ما بدهن که بتوان با آن کالا وارد کرد و ما برای هر دو این اقدام آمادگی کامل داریم، اما تا کنون اروپایی ها اقدامی در این زمینه انجام ندادند. وی همچنین درباره زمان تشکیل بازار متشکل ارزی نیز گفت بازار متشکل ارزی نیازمند سازوکارهایی است که از حساسیت بالایی برخوردار است و من حداقل هایی را تعیین کردم که دوستان در حال اجرایی کردن این حداقل ها هستند. ساعت 19:05 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
بر اساس قانون اساسی، تأمین مسکن وظیفه قانونی دولت است و بخش ساختمان اثرگذاری مهمی برای خروج بخش صنعت و تولید کنندگان از رکود بر عهده دارد. اما این پرسش مطرح استش که آیا دولت در تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد به وظایف خود عمل کرده یا خیر؟ که این پرسش رو با آقای دکتر فریدون پیرلورن، مشاور محترم وزارت راه و شهرسازی، و جناب شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس، بیشتر مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر پیرلورن، سلام بر شما.
سلام علیکم. من سلام وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. جناب کاظم‌زاده، خدمت شما هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض ادب و سلام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و مهمان محترم برنامه رو
دارم. متشکرم. آقای دکتر پیلورن، گفتگو رو با جناب عالی شروع بکنیم. خب موقعی که قانون اساسی این صراحت رو داره که حتما دولت باید مسکن رو برای مردم تامین بکنه، به ویژه برای اقشار کم درآمد، موضوعی هستش که خب ما تقریبا بعد از 14 از حیات انقلاب اسلامی، شاید در دوره‌ای که آقای احمدی نژاد ریاست دولت رو عهده‌دار بودن، حالا خارج از نقدهایی که به طرح مسکن مهر وجود داره، ولی انصافا اقدام بزرگی بوده که اگر اشتباه نکنم تا عدد 2 میلیون واحد مسکونی رو به حال دولت هشتم و نهم در واقع کلید زده و در واقع نهم و دهم کلید زده و اساسا اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت گرفته. این پرسش وجود داره که چرا در وزارت راه و شهرسازی که به حال وزارتخونه تخصصی این عرصه است، یه استراتژی کلان و مشخصی با یک زمانبندی مثلا میان مدت یا طولانی مدت وجود نداره بر اساس نیازهایی که در جامعه هست، ما بریم به این سمت که واقعا مسکن رو اونگونه که نیاز هست تامین بکنیم و از ایجاد یک فضای سوداگرانه در این بخش جلوگیری کنیم؟
بله، من مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی. عرض کنم خدمتتون که سیاست های تامین مسکن اقشار کم درآمد در تمام دوران عصر جدید در ایران وجود داشته. شما حتی قبل از انقلاب هم اگر مطالعه بفرمایید در این زمینه اقداماتی پراکنده صورت گرفته، هم دولت اون موقع هم افراد خیری بودن که برای اقشار کم درآمد جامعه کارگران، کارخونه اینا اقدام به ساخت مسکن کم قیمت کردن. بعد از انقلاب اسلامی هم تمام دولتایی که روی کار اومدن برای تامین مسکن اقشار کم درآمد در حقیقت برنامه‌ای داشتن، تک تک دولت‌ها. خب با توجه به نگاهی که این دولت‌ها داشتن، نگاه کلانی که به این دولت‌ها داشتن، این در حقیقت سیاست بعضی موقعا کمرنگ شده، بعضی موقعا پررنگ شده. مثل همین دولت آقای احمدی نژاد که شما مثال زدید، با توجه به نگاهی که ایشون داشت و نگاه در حقیقت حمایتی داشت از مردم ضعیف جامعه، البته همه دولت این نگاه دارن، ولی خب نگاهشون پررنگ بود. ایشون اون طرح بزرگ رو تعریف کرد و خب وزارت راه و شهرسازی و مسکن و شهرسازی اون موقع متولی اصلیش بود و حدود 2,200,000 واحد، شما میدونید که مسکن در شهرها و حدود 2,000,000 واحد هم در روستاها به مردم از طریق ساخت، کم کردن قیمت زمین، از طریق تسهیلات به مردم واگذار. در دولت در جناب روحانی این سیاست کمرنگ شد به خاطر اینکه شخص وزیر سابق جناب دکتر آخوندی نگاهشون نگاه لیبرالیستی به موضوعات تامین مسکن و اینجور مسائل بود. ایشون اعتقاد داشت که اصلا چه ضرورتی داره که دولت نسبت به تامین مسکن اقدام کنه، باید افراد از طریق سازوکار بازار این کار رو بکنن. بله. که خب به این نظر انتقادات خیلی زیادی وارده. خب اقشار کم درآمد جامعه مثل اقشاری که تحت حمایت نهادهای حمایتی هستن، اینا اصلا امکان تامین مسکن رو ندارن که ما بخوایم اینا از طریق سازکار بازار این کار رو بکنن، که خب این این فکر باعث شد که ما 6 سال عملا تامین مسکن اقشار کم درآمد رو به تعویق بندازیم، طرح مسکن مهری رو که تکمیل نبود رو هم به تعویق بندازیم. اخیرا دولت یعنی وزیر جدید روشنسازی تصمیم گرفتن با حمایتی که داره انجام میشه یک طرح جدید رو شروع کنن در این رابطه. حدود 400 هزار واحد رو فقط ایشان استارت دادن، در حال تامین اراضی و شناسایی اراضی هست و امیدوارم که این کار به نتیجه برسه
انشالله. با ما همراه باشید آیه کاظم‌زاده عزیز، نظر شما را هم بشنیم که از نگاه شما به عنوان عضو محترم کمیسیون عمران مجلس واقعا چه ضعف‌ها یا در واقع کمکاری‌هایی وجود داشته در طول این سال‌ها که ما به مقوله تأمین مسکن به عنوان مأمنی که به هر حال ما در آموزهای اخلاقیمون و در به هر حال در حوزه‌های علمی و کارشناسی بارها تأکید کردیم که یک خانواده برای اینکه یک آرامش رو داشته باشه و اساساً این کانون خانوادگی کانون تعالی بخش باشه، حتما باید یک مسکنی رو در اختیار داشته باشه، احساس آرامش بکنه که به هر حال رشد جسمی، رشد روحی، فکری و روانی در گروه تأمین این مسکن هست از جنبه‌های مختلف. چرا از نظر شما آقای کاظم‌زاده نشده اونگونه که متناسب با نیازهای جامعه بوده در سالهای اخیر مثلا 2-3 دهه گذشته ما بریم به سمت تولید مسکن و عرضه مسکن با توجه به اینکه خب ظرفیت‌های خوبی هم به لحاظ به حال نهادهای مسکن در کشور وجود داشته ولی ما نتونستیم از این ظرفیت‌ها به طور کامل استفاده کنیم؟
بله، عرض کنم خدمت حضرت‌عالی و همه شنوندگان محترم. ببینید به هر حال دولت بعد از سیاست‌هایی که اعمال کرده بود مهمترین هدف گذاری کرد مسکن اجتماعی بود، با برش به اصطلاح قشر آسیب پذیر و اقشار به اصطلاح مددجو چه تحت پوشش نکومیت امداد و بهزیستی، اما همین برنامه را هم اجرا نکرد. این یه واقعیتیه، دولت در بحث مسکن برنامه مشخصی تا الان برنامه مشخص و جدیدی ارائه نداده، علی‌رغم این که در برنامه ششم کاملا تصریح شده و هم در بودجه های سنواتی وظایفی برای دولت مشخص شده. و تأمین مسکن جدای از این که نیاز جامعه را به مسکن تأمین میکنه، خودش باعث رونق و تولید میشه و باعث اشتغال میشه. همین الان هم ما وزارت راه و شهرسازی یک برنامه جدید را ارائه داده، امیدوارم این برنامه به سرانجام برسه، گرچه اعتقاد دارم که همین برنامه از لحاظ کمیت باید بیشتر بشه. این برنامه که الان وزارت راه و شهرسازی داره تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر باقی مونده است به اضافه 2-200 هزار واحد مسکن جدید در سال 98 و 99 هست، یعنی 900 هزار واحد مسکن. اما عرض کنم که خب این 500 هزار واحد مسکنی که با مسکن مهر که باقی مونده برای تکمیل، همه اینها اون ظرفیت های لازم از لحاظ مطلوبیت برای ساکن شدن رو ندارن، ممکنه در دوردست شهرها باشن یا اینکه به هر حال اون خدمات زیربنایی و روبنایی رو نداشته باشن و به اصطلاح اون کیفیت لازم رو نداشتن. این یه طرف. یه طرف دیگه ما الان با توجه به این که چند سال پشت سر هم به اون شکلی که لازم بوده به مقوله تولید مسکن نپرداختیم، نیاز کشور بیش از اینه، یعنی الان حدود حداقل 1 میلیون واحد مسکن در سال نیاز هست. همینو میتونیم ربط بدیم به برنامه دولت در اشتغال. درسته. دولت در برنامه هاش سالی 1 میلیون شغل مد نظر طول به اصطلاح ایجاد 1 میلیون شغل جدید. اگه دولت، من وزارت راه و شهرسازی رو به تنهایی نمی‌بینم که بتونه این کار رو انجام. باید تمام دولت با ظرفیت‌های مختلفش با ابعاد مختلف پای کار بیاد.
درسته.
چرا که بخش مسکن به اصطلاح مواد اولیه و مسائل مختلفی رو نیاز داره و خوشبختانه همه اکثریت این مسائل هم در داخل تولید میشن و خود اینها باعث میشه به ازای هر واحد مسکن یه شغل در سال ایجاد بشه، به ازای ایجاد هر واحد مسکن. یعنی دولت میتونه اصلا محوریت مسکن رو با محوریت اشتغال هم راستا بکنه.
درسته.
و عملا اون هدف گذاری رو با تمام وزارت خونه ها هماهنگ کنه و ظاهرا وزارت روشنسازی در این برنامه به اصطلاح اون مواردی رو که نیاز هست که قیمت مسکن پایین بیاد، یک دو زمینه تولید مسکن و به قول معروف جهت گردش نقدینگی به سمت تولید مسکن بره، اینها را دیده، از جمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت، وام های کم بهره، به طوری که کسی که وام رو میگیره، حالا مثلا در شهرهای کوچیک 100 میلیون تومان، شهرهای متوسط 150 و شهرهای کلان شهرها یا باید از طریق شهرک‌های اقماری یا میزان وام رو ببرن بالا. یکی دوم تأمین زمین رایگان. الان خیلی از زمین های دولتی فرق میکنه، چه در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن یا وزارت راه و شهرسازی یا سایر وزارت خانه ها که در شهرها هستن و بلا استفاده هستن و استفاده ای ندارن، میتونن با حالا تغییر کاربری اینها به سمت تولید کنندگان ارائه بشن و مهمترین نهاده همون زمین از خود به خود باعث کاهش قیمت زمین مسکن میشه و سرمایه گذار هم راغب میشه این حجم نقدینگی که در بازار هست و به این سمت انتقال بده.
بله،
اینها من اینطور مجموع میتونه کمک بکنه.
درسته. متشکر آقای کاظم‌زاده. اجازه بدید اصخایی هم میکنم کلامتون رو قطع میکنم، بریم با جناب پیرلورن هم صحبت کنیم، باز برمیگردیم فرمایشات کارشناسی استادی رو شنونده خواهیم بود. آقای پیرلورن، حالا من خواستم راجع به همین تریم که آقای اسلامی گفته، ما تو خبرمون هم داشتیم که گفتن صندوقای پسنداز مسکن توی دستگاه اجرایی ایجاد میشه، مثلا یه فردی اگر تو این صندوق به صورت ماهانه که اونا مشخص میشه سرمایه گذاری بکنه، میتونه مثلا بعد از یک زمان بندی یک واحد مسکونی رو دریافت بکنه، که البته خب اینم باز یک مسائلی روش وجود داره، نکات قابل تعاملی داره، این که یه فرد که در یه دستگاه اجرایی کار میکنه به عنوان کارمند بعد از چند سال میتونه مثلا یه واحدی رو در اختیار بگیره و بر ترتیب نیاز مسکن یک نیاز فوری است، والا فوریش مثلا حداقل بین 3 تا 5 سال دیگه فرد باید بتونه از اون واحد مسکن بهره مند بشه. یکی از بحثایی که حالا خواهش می‌کنم جناب عالی هم بهش بپردازید راجع به این افزایش قیمت‌ها، که ما اون عوامل مؤثر بر افزایش قیمت، ما الان خاطرم هست تو همین یک سال اخیر تو کلان شهرها شوراهای شهر مصوب کردن که پروانه های ساخت مثلا 3 برابر افزایش پیدا بکنه. خب همین یکی از عواملی هستش که در کلان شهرها باعث افزایش قیمت مسکن میشه. چرا نوعی مدیریت جامعه در کشور آقای دکتر پیلورم مشاهده نمیشه برای اینکه همه ابزارهای یا نهادهای مؤثر بر قیمت مسکن رو ما مورد کنترل قرار بدیم و تلاش بکنیم که حداقل این بخش استراتژیک رو که نگاه سوداگرانه هم راجبش وجود داره به نحوی مدیریت بکنیم که این افزایش قیمت‌های چند برابری هر ازگاهی در کشور ایجاد نشه؟
چون به قول شاعر میگه جان استخوان از دل ما میگویه. آقای
عسکری هستم.
آقای عسکری عزیز، واقعا من بعضی وقتا که این وضعیت‌های قیمت مسکن رو میبینم، کلا حالا نه مسکن، چون مسکنم تبعیت میکنه از اقتصاد کلان، میبینم که دولت واقعا تو خیلی از زمینه ها منفعل عمل میکنه. یعنی عملا خودش نگاه میکنه ببینه بازار چه اتفاقی میفته، بر اساس اون خودش رو تعمیم میکنه، بازار رو به جنگ تنظیم کنه خودش رو بر اساس اون تنظیم میکنه. شما در سال گذشته این شورا کمیته ای که در وزارت اقتصاد دارایی از تقویم املاک و املاک قیمت منطقی املاک رو تقویم میکنه، تصمیم گرفت که یک بار
نه 10%، 20%، 30%، 300% قیمت منطقی املاک رو افزایش بده. این وقتی که این اتفاق میفته، هزینه های مربوط به پروانه ساخت، هزینه های مربوط به مالیات بر ساخت، همه اینا یک باره افزایش پیدا میکنه. خب سازنده باید چیکار کنه؟
بله.
سازنده ای که داره خونه میسازه این هزینه ها رو داره میبینه دیگه. خب تو قیمت تمام شده لحاظ میکنه و از مردمی که حقوقشون نمیدونم 10% و 20، بله بنده کارمندم حقوقم مثلا 20% دیگه، خیلی افزایش داشته باشه 20% افزایش پیدا کرد.
بله.
خب همون فرمایش شما دقیقا درسته، باعث میشه که دقیقا انتظار برای خونه دار شدن بسیار طولانی بشه. و از یه طرفی هم خیلی از افرادی که تو این زمینه سرمایه گذاری میکنن، الان نگاه نکنین که شده 3 برابر، خیلی هم خوشحالم، این شدیداً میل به رکود داره. این وضعیت وقتی به اینجا رسید، یعنی این که دیگه در حقیقت متقاضیان واقعی از بازار خارج شدن، امکانشو ندارن. من اینکه پارسال مثلا با تسهیلاتی قرار بود بگیرم 400 میلیون داشتم، میخواستم در منطقه مثلا 5 تهران یه خونه 70 متری بخرم، الان اونجا به 2-3 میلیارد رسیده، با چه ابزاری من میتونم دیگه اون خونه رو تامین کنم؟ خب انتظار من به یک باره به 10-15 سال افزایش پیدا میکنه.
بله.
به نظر من دولت ناگزیر از ورود در بازار مسکنه. من با تمام احترامی که به آقایون اقتصاددان دارم که میگن نباید دولت دخالت کنه در این امر، ولی من میگم باید دولت دخالت کنه، به خصوص برای تامین مسکن اقشار ضعیف جامعه.
بله دقیقاً همینطوره.
امیدی به تامین منزل ندارم، باید دولت اقدام کنه. روشش هم مشخصه. ببینید اصلا هیچ لازم نیست ما خیلی روش های ابداعی جدید و اینا داشته باشیم، همین روش هایی که از قبل به کار بسته شده، مثل همین طرح مهر که خیلی خوب طرح خوبی بود، یه سری اشکالات داشت، اشکالات رو رفع کنیم، لازم نیست کشف جدیدی بکنیم.
بله،
اونجا ما تسهیلات ارزان قیمت داشتیم، حسب قیمت زمین داشتیم و روش های دیگه مثل همین تخفیف در پروانه ساخت، تخفیف در خدمات مهندسی و امثال هم که خیلی روشن مستنداتش هست، ما همین روش ها رو دوباره به کار بگیریم
انشالله. آقای دکتر، خب جناب عالی یک مشاور با تجربه هستید در حوزه راه و شهرسازی، با اون ارتباطات بلد. که حتما من میدونم دارید در این وزارت خونه و میتونید مؤثر باشید بر حوزه تصمیم سازی و تصمیم گیری. خواهش میکنم که حتما نقش آفرین باشید شما و دوستان که بریم به این سمت که انشالله این اتفاقات خوب بیفته.
حرف ما رو گوش کنم
ما باید دنبال اون گوشه شنواره بگردیم، اون گوشه کم پیداست.
در خدمت شما.
متشکرم. آقای کاظم‌زاده یه 2 دقیقه هم ما فرصت داریم، خیلی کوتاه خواهش میکنم نقطه نظرات پایانتون رو بفرمایید.
آقای کاظم‌زاده من خداحافظی کنم، ببخشید.
متشکرم آقای پیلورم. بله ممنونم از شما. زنده باشید، خداحافظ. آقای کاظم‌زاده خدمتتون هستیم.
عرض کنم که شورای تامین مسکن استانها در استانداری ها باید فعالتر عمل کنند. تمام زمین هایی که به هر حال دولتی هست و بنا استفاده هست، اینها را اگر واقعا کاربری مسکونی دارن که بهتر، در قالب همون قانون ساماندهی مسکن، و اگر کاربری دیگه ای دارن و استفاده نمیشه تغییر کاربری بدن. و به هر حال با سیاست های شهرسازی، جاهایی که لازم هست با گسترش معقول و بالاخره فنی شهر و استفاده از منابع زمین هایی که در حال منابع طبیعی هستند و به این شکل، مهمترین نهاده رو دولت باید تامین کنه. این یه نوع سیاست گذاری هست و قانون لازم رو هم داره، چه در قانون ساماندهی مسکن، چه در برنامه ششم، چه در بودجه های سنواتی دیده شده. ببینید 1270 محله و بافت فرسوده در 5 سال در قانون برنامه ششم در یک دوره 5 ساله باید بازآفرینی بشه.
درسته.
یعنی سالی 270 محله. خب این محله همین ها هم یا بحث 200,000 واحد مسکن روستایی که باید عرض کنم آماری که به من دادن میانگین در دراز مدت خوب هست، نزدیک به 200,000 واحد هست در طول یک بازی 10 ساله.
ما 30 ثانیه های مهندس فرصت داریم،
ولی الان اخیراً برای مسکن روستایی به 70,000 واحد رسیده. به هر حال منم اعتقادم اینه که سیاست گذاری ها شده ولی در دولت هم باید نظارت بر همون سیاست گذاری ها بکنه. تصدیگری و خود مردم و بخش خصوصی میتونن زمینه رو فراموین همون نقدینگی و اون سمت انتقال میدن.
انشالله. متشکرم از جناب علی آقای کاظم زاده عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم. وقت بخیر. خداحافظ.
عصر شما هم بخیر باشه. از آن شنونده در خصوص تکلیف دولت برای تامین مسکن ارزان قیمت گفتگوی من شنیدید با آقای کاظم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس و جناب پیر لوران مشاور وزارت راه و شهرسازی. اینجا تهران جام جم استودیو پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردی
دنیا بدون خط خوردی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل اعلام کرده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و تعدادی از مقامات عالی رتبه ریاض در قتل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار منتقد عربستانی نقش داشتند. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای حسین شیخ الاسلام از کارشناسان ارشد مسائل غرب آسیا در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای شیخ الاسلام سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام دارم به شما و همه شنوندگان محترم، آرزوی روز خوشم براتون میکنم.
متشکرم. آقای شیخ الاسلام از نگاه شما با انتشار این گزارش که ثابت میکنه که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و شماری از مقامات این کشور در قتل جمال خاشقچی نقش داشتن، به نظر شما تبعات این گزارش برای مقامات ریاض و خاندان آل سعود در سطح بین‌المللی چه خواهد بود؟
این فقط باعث خواهد شد که امریکایی‌ها این گاو بیشتر بدوشن. یعنی متاسفانه ملاک الان جهان به خود خصوص به خود توسط آقای ترامپ این هست که پول بده آدم بکش. حالا جا در بچه های مردم رو در یمن قطع کن یا فلان چسک رو در کنسولگری در استانبول، فرقی نمی کنه، پول بده هر غلطی دارید میخواد بکنی بکن. این شده منطق متاسفانه غالب بر دنیا و این غربی های احمق هم همینجوری دنبال روی میکنن از آقای ترامپ. این گزارش هم بله یه دیگه هسته ممکنه دلشون بسوزه مثلا یه ملاک معیارهایی رو در دنیا قبول داشته باشن، ولی با این روشی که آقای ترامپ داره بر دنیا حاکم میکنه به جایی نخواهد گزارش.
بله آقای شیخ الاسلام عزیز، خب با توجه به اینکه حادثه قتل جمال خاشقچی در سفارت امریکا در ترکیه اتفاق افتاد، به نظر شما انتشار این گزارش که مشخص میکنه که محمد بن سلمان در این پرونده نقش اصلی رو ایفا کرده، تأثیراتون بر روابط آنکارا و ریاض چگونه است؟
بله همونطور که شما خواندید در سفارت در کنسولگری شاهنشاهی سعودی در استانبول این اتفاق افتاد. مشخصم بود که اونجا این ترور انجام شده، مشخصم بود اونجا که یه عده قصاب رفتن قصد تیکه تیکه کردن و منتقل کردن، همه این روشن بود و ترکا یعنی دولت ترکیه خیلی بهش سخت آمد، خیلی بهش مشکل داشت، الان خصوصا که از توجهات اسلامی که دولت ترکیه داره و همکاری که نزدیک باید بگم تقریبا همحزبی نزدیک با اخوان المسلمین در مقابل سعودی ها، به دو تا فکر حاکمه بر جهان سنت رو میشنن و رقابت دارن و هم دیگه و حالا خصومت، خلاصه باعث تیرگی رابطه شد و خیلی از قبل از این رابطه شد خلاصه سعی میکردن یه دشمن مشترکی مثل ایران یا مثلا